پادرمیونی میکنه تا این اختلاف حل بشه. الان شما چه سنخیتی بین رژیم صهیونیستی و مردم غزه میبینی که بخوای بیای میانجیگری بکنی؟ پس این یه بازیه. شما داری به نام میانجیگری وقت برای رژیم صهیونیستی میخری تا بتونه نفس بگیره و مجددا حملش رو شروع بکنه. شما داری وقت میگیری برای رژیم صهیونیستی که بهتر بتونه با اشراف اطلاعاتی نیروهای حماس رو، جریان حماس رو شناسایی بکنه و شروع کنه به حذف کردن. پس ما با این کلمات میانجیگری و واسطه مندی و جهان ما جهان گفتمان هاست نباید خودمون رو فریب بدیم. نه، هر چیزی پاسخ خودش رو داره. حمله نظامی کرده، حمله نظامی باید بهش بشود. جریانی هستش که قرار هست تفکر مسموم خودش رو گسترش بده، باید جلو این تفکر مسموم، همونطور که حضرت امام یه زمانی رژیم صهیونیستی رو در به عنوان قده سرطانی معرفی کردن، باید جلو گسترش این گرفته بشه.
متشکرم. ما یک مهمان تلفنی عزیزی هم داریم، آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، ظهر پنجشنبه شما به خیر باشه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز، ممنون، تشکر.
متشکرم. آقای دکتر، ما اینجا با آقای احمدی داریم تحولات منطقه رو بررسی میکنیم، غرب آسیا رو. درباره فلسطین صحبت کردیم، درباره ایران صحبت کردیم، درباره حزب الله لبنان صحبت کردیم، میخوایم درباره عربستان هم صحبت بکنیم بعد از صحبتی که الان درباره قطر داشتیم. همطور که در اخبار شما هم دیدین، رئیس ستاد ارتش عربستان این هفته به کشور ما سفر کرد و با سلشکر باقری، فرمانده کل نیروهای در واقع مسلح کشورمون، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون دیدار کردن و مقامات نظامی دو کشور هم از ارتقای همکاری های نظامی صحبت کردن و در واقع بحث و بررسی کردن. یه نکته مهمی هست بین ایران و عربستان، این دیدار که در واقع فکر میکنم جزء دیدارهای کم سابقه است، یعنی انقدر که من ذهنم یاری میکنه میتونم بگم جزء دیدارهای کم سابقه است. شما تحلیل بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عربستان سعودی با باب روابط شو با ایران باز کرده و یک رابطه ترکیبی و چندجانبه است، یعنی علاوه بر روابط سیاسی، روابط اقتصادی، روابط نظامی و روابط فرهنگی و تجاری را در اولویت های روابط خودش قرار داده و همینطور سفری که آقای دکتر عارف به عربستان سعودی داشت، از ولیعت عربستان دعوت کرد که به ایران سفر بکنه و رسای جمهور ایران هم آقای شهید رئیسی و هم آقای دکتر پزشکیان سفرهایی را به عربستان سعودی داشتن و این یخ بین روابط بین دو کشور آب شد و مسائل ژئوپلیتیک، مسائل فرهنگی، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای در عادی سازی و تنش‌زدایی روابط دو کشور تأثیر بسزایی داره و این دو کشور به عنوان دو تا کشور قدرتمند منطقه‌ای در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد و در حوزه مسائل جغرافیایی سیاسی میباشن که اگر بتونن مسائلشون رو حل بکنن، تأثیرش بر کشورهای اسلامی و حتی نظام بین‌الملل بسیار مثبت و تاثیرگذار خواهد.
متشکرم. آقای دکتر، ما اینجا در مورد مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی صحبت کردیم. آمارهای متعددی رو من در واقع در قبل از برنامه مطالعه می‌کردم که چقدر اینها در واقع خارج شدن. افزایش 42% در واقع مهاجرت معکوس رو داریم که این از اواخر 2022 تا الان هستش. بحث اینه که سیاست‌های نتانیاهو چقدر در این مورد تأثیر داشته و طبعاً تصویری که اونجا تولید شده برای این مهاجران غیرقانونی، من اسمشو میذارم یهودی‌های اخراج شده از اروپا توسط مسیحیان، چقدر این تصویر اینها رو در واقع به این روز انداخته و چقدر این تصویر موجب خواهد شد که این مهاجرت با شیب بیشتری در واقع دنبال بشه؟
ببینید، کل کشور اسرائیل پایه و اساسش بر مهاجرت ملیت های مختلف دنیا از سراسر کشور بعد هایی که رهبران این رژیم و قدرت های بزرگ به مهاجرین دادن، مهمترین بحثش بحث یک زندگی رفاهی مطلوب بهشتگونه بود که اینجا به تمام خواستهاتون خواهید رسید و بحث ناامنی اصلا برای این افراد معنا و مفهومی نداشت. چرا؟ چون که در جنگ‌های مختلف با اعراب تو قضیه فلسطین احساس کردن که امنیت لازم رو برای مهاجرین ایجاد کردن، ولی حوادث این نشون داد کشورهایی که مورد هجوم قرار می‌گیرن و مهاجرین نامشروع و غیرقانونی که وارد میشن و صاحب اون سرزمین میشن، یکی بحث حق مالکیت مطرحه، یکی بحث حق حاکمیت.
بله.
و در بحث حق حاکمیت، حاکمیت از آن فلسطینی ها بوده و مهاجرین هنوز نتونستن خودشون رو ثابت بکنن.
بله.
که ما هم مالکیم و هم حاکم اینجا هستیم.
بله.
در صورتی که اینا مثلا فوقش یه جایی را اجاره کردن، خریدن، ولی حق معنوی مالکیت با فلسطینی هاست.
بله.
و به همین علت اون وعده هاییش به اینها داده شد، یک سکونت امن دائمی همراه با آسایش، آرامش، پیشرفت تحصیلی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت کشاورزی. خلاصه اینا از کشورهای بزرگ صنعتی، کشورهای توسعه یافته هم به این سرزمین مهاجرت کردن. یعنی
بله آقای دکتر، من فکر میکنم حال شما زیاد مساعد نباشه. آره. اگر اجازه بدین برگردیم مورد استدیو. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم. بریم اتاق فرمان برگردیم.
کند و قاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوند.
بله، ساعت 14:36 است. اینجا استدیوی برنامه گفتاورده در رادیو دوست داشتنی تهران با آقای احمدی داریم بحث میکنیم درباره تحولات غرب آسیا. آقای احمدی، یه نکته من میدیدم در واکنش هایی که صهیونیست ها در واقع در فضای مجازی دارن، در منابع عبری میدیدم، در روزنامه های عبری مطالعه میکردم، به شدت وحشت کردن از پاسخ احتمالی ایران. اینا شعار نیست، اینا این چیزایی که واقعا میشه مشاهده کرد و میشود دید. یه مطلبی رو دیروز میخوندم راجع به پدافند ایران، مطلب جالبی بود که در واقع به لحاظ فنی بررسی کرده بود که اینها با این ادعایی که کرده بودن ابتدا به دروغ، مثل اون عکسی که از جلسه الکی گذاشته بودن که اینجا رو زدیم، بعدا معلوم شد عکس کشور دیگه بوده و یه جای دیگه بوده، این از تو همون جلسه اتاق فرمان داشتن دروغگویی رو شروع کرده بودن، تا اینکه بعد گفتن که آره اینا هواپیمای جنگنده شون نمیدونم دور تهران هم دور چرخیدن و از این حرفا این شکلی. این مطلبی که من میخونم راجع به پدافند مشخصا بررسی کرده به لحاظ فنی و نظامی که این پدافند با اینا چه کار کرده و چطور شده که هر بار اینها تلاش میکردن که از یک فاصله مرزی وارد ایران بشن، از همونجا تمام سامانه هاشون به هم میریخته و نمیتونستن در واقع کاری از پیش بگیرن. مطلب جالبی بود. حالا چون بحث تخصصی و فنی ما اینجا خیلی مطلب پیش نمیبریم، ولی اصل ماجرا اینه که بالاخره شما یک پدافندی اینجا داری که اونها نمیتونن به سمت شما بیان و مواجه بشن. یه فیلم خوبی را من دیدم تبیان منتشر کرده بود که چطور در واقع موشکایی که به سمت ایران و به درون ایران شلیک شدن هدفگیری شدن و چطور نتوانستن در واقع به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. این یه بخش میشه، بخش دفاع ما. یه بخش هم هست که بخش حمله ماست. من دیدم باز هم در همین فضای مجازی دوستانی زحمت کشته بودن مقایسه کرده بودن بین موشکایی که اصابت شده و موشکایی که پرتاب شده بین ما و اونها. اصلا یک چیز کاریکاتوری است اون چیزی که از سمت اونها اتفاق افتاده. چه اتفاقی در صنعت نظامی ایران در تمام این سالها افتاده به این معنا که یه روزی از همین تریبون‌های رسمی بعضی از آدم‌ها میگفتن که این دنیا دنیای گفتمانه، دنیای موشک نیست. این همه مال قبل جنگ اوکراین و اتفاقات اون سر دنیاست. الان چه برداشتی شما دارید از این قدرت نظامی جمهوری اسلامی؟
البته جمله دنیای امروز ما دنیای گفتمان هاست، دنیای موشک نیست، بیشتر در واقع شبیه جمله تجاری که منافعشون در یک فضای آرام هست، همیشه دنبال فضای آرامی میگردن که بتونن اون مبادلات خودشون رو انجام بدن. اما ببینید، ما خب به هر حال پیش از انقلاب رژیم گذشته عمده در واقع اینکه ادعای قدرت نظامیش بر پایه خریدهای نظامی بود که در واقع از عمدتاً از ایالات متحده آمریکا و بعد هم حالا تک و توک از کشورهای دیگه هم این خریدها صورت می‌گرفت. یعنی ما استقلال نظامی نداشتیم. اما بعد از انقلاب، خصوصا فضای جنگ، که این فرصت رو برای در واقع نسل جوان اون موقع به وجود آورد، این پتانسیل ها رو رو کرد، از صورت بالقوه به بالفعل در آورد. و ما خب امثال شهید تهرانی مقدم ها رو داریم که از همون زمان در واقع شروع کردن با استفاده از مهندسی معکوس و بعد هم با استفاده از تجربیات برخی کشورها تونستن در واقع موشک هایی رو بسازن و پرتاب بکنن. اونم تو بحبوحه جنگی که با عراق داشتیم که از همه کشورهای دنیا داشتن ازش حمایت میکنن. خب این نشون داد که اگر بخواهیم میتوانیم، اعتماد کردن به نسل جوان و در واقع بازگذاشتن فضا برای اونها، امکان آزمون و خطا کردن، هزینه کردن و مدیریت صحیح باعث میشه که این نسل جوان به خودباوری برسه و نتیجهش هم میشه این صنعت دفاعی. و خب ما پیشرفت کردیم وقتی که اومدیم جلوتر، ما بحث شهرهای موشکی رو در واقع داشتیم که خب نیروی هوافضای سپاه متصدی اون بود. خب خدا خیر بده آقای دکتر قالیباف رو، اون زمانی که در واقع فرمانده نیروی هوایی سپاه بودن، به هر حال این شهرهای موشکی با این ساختارش مدیون در واقع مدیریت و طرح‌ریزی ایشون هست، پروژه‌ای که ایشون انجام داد. و خب ما میبینیم در طول این زمان ایران به این قدرت نظامی دست پیدا کرده. بحث بعدی این که رژیم صهیونیستی در حوزه نظامی یه مسئله‌ای رو میدونه، میدونه که ایران دارای عمق استراتژیکه و خودش این عمق استراتژیک رو نداره و میدونه که اگر بخواد کاملا وارد درگیری بشه، خب چه سطحی از این کشوری که در واقع 1,000,000 خورده کیلومتر مربع هست میتونه بزنه، و اگر ایران وارد بشه چی از این در واقع حالا رژیم صهیونیستی، این شهرک هایی که داره که به قدش از تهران ما نشه، چی باقی میمونه. او همه این محاسبات رو میکنه و اینم که در واقع اومد یه حرکتی رو انجام داد، حالا به قول مقام معظم رهبری که فرمودن یه غلطی رو کرده و پاسخش رو هم خواهد دید و الان هم باید منتظر پاسخ سنگین‌تر باشه.
بله، متشکرم از شما. ما یک بحثی رو هم داریم در مورد آمریکا. یعنی وقتی داریم تحولات غرب آسیا رو بررسی میکنیم، حتما نمیتونیم در واقع انتخاب ترامپ رو نبینیم و متوجهش نشیم. یه بحثی در فضای آنالیز آراء انتخاباتی آمده بود به این معنا که کاری که دموکرات ها در واقع در دوره 7 اکتبر به بعد انجام دادن یکی از دلایل اصلی ریزش رأیشونه. بعضی اینجا این شبهه رو وارد میکنن که آقا یعنی جمهوری خواه ضد جنگن، یعنی مثلا اگر ترامپ مثلا حالا ترامپ شده جنگ تمام شده. بعد یه کمی عقبتر میریم نگاه میکنیم، میبینیم این که اینا اصلا ترامپ و نتانیاهو اصلا دو قلوه جدا نشدنی هستن دیگه. یعنی هم فکرن، هم جنسن، همه چیشون شبیه همه. پس این حرف چی راجع به دموکرات ها میگیم؟ بعد میریم نگاه میکنیم اینیم آرایشون از کجا ریخته و چطور ریخته. همه اینها به ما یک چیز رو میگه، ما وقتی داریم تحلیل میکنیم در فضای تحلیل نباید به این اشتباه برسیم. مثلا یک اشتباه دیگری بود، قبل از انتخابات آمریکا میگفتن که مسئله نتانیاهوه، اگه مثلا نتانیاهو بره و دولتش دوچار فروپاشی بشه در همین تظاهرات های خیابانی و قسل هازا کار تمام است، آرمان فلسطین. نه، صهیونیست‌ها اصلا فرقی نداشته که نخست وزیرشون باشه، از ابتدای در واقع تأسیس این رژیم منحوس، پایه‌گذاری این رژیم منحوس در سرزمین مادری فلسطینی‌ها و در جایی که حق فلسطینی هاست، از ابتدا مگه در صبرا و شتیلا یا جاهای دیگر، چه در فلسطین چه خارج از فلسطین، مگه همشون نتانیاهو بوده؟ این به معنی پاک کردن کارامه نتانیاهو نیست، او واس خوشی کارامه سیاهی دارد. اما هم این تحلیل تحلیل غلطیه، یعنی در واقع نتانیاهو برود یا حل بشود، همون تحلیل تحلیل غلطی که دوستانی که میگن که خب دموکرات ها دیدین رای نیاوردن، این به خاطر حمایتشون از صهیونیست ها بود، پس حالا ترامپ اینجوری میکنه. در یک کمپینی، در یک مناظره ای آمده گفته که در واقع من جنگ رو متوقف میکنم. بله، ما میدونیم مدل جنگ متوقف کردن توسط ترامپ به چه شکله، بلده. او همه آدم ها رو با هم میکشه، یعنی اگه اون دست دسته میکشه این همه رو با هم میکشه. یعنی این رو برای هراس از ترامپ نمیگم ها، اینو میخوام میگم در فضای تحلیل دوستانی که تحلیل میکنن فضاشون اینه که حالا مثلا در مورد خودمون هم اینطوره، مثلا حالا اینجا جاش نیست تو این برنامه، مثلا میگن که خب یه فرصتی پیش اومد مذاکره با ترامپ. از کجا شما فهمیدی این فرصته؟ و اصلا چرا شما فکر کردی ترامپ فرصته؟ و چرا فکر کردی با این آدم اصلا میشود مذاکره کرد؟ مگه همین ملعون نبود که دستور ترامپ صدر سلیمانی عزیز ما رو داد؟ مگه همین ملعون نبود که در دوره خودش چقدر از رهبران مقاومت، سربازان جبهه مقاومت، که کسانی که داشتن میرفتن بر علیه داعش به جنگن، رو در واقع شهید کرد و حذف کرد؟ خوب پس از کجا در میاد داستان مذاکره؟ یعنی دوباره دوستانی را افتادن قلم میزنن که خوب سلمنا تمام شد، بایدن رفت، حالا یک فرصت بزرگ داریم به نام آقای ترامپ.
ببینید، ما باید در عرصه سیاست یاد بگیریم اولا که هیچ وقت در سیاست هیچ قطعیتی وجود نداره. دوم این که باید یاد بگیریم که وقتی یک جریانی، یک فردی، یک جریانی چهره حقیقیش برای ما روشن شد، دو مرتبه اون فرد یا اون جریان رو برای خودمون رنگ نکنیم، چهرهش رو تغییر ندیم. خب ترامپ جمهوری خواه یا دموکرات، اینها دو تا حزبن در ایالات متحده و همه اینها برای منافع ملی کشور خودشون دست به هر کاری میزنن، براشون هم هیچ فرقی نداره. مگه دولت هایی که تا قبل از بیداری اسلامی در منطقه حضور داشتن روابط بسیار خوب و حسنه با ایالات متحده نداشتن؟ مگه با رژیم صهیونیستی ارتباط خوب نداشتن؟ نتیجه چی شد؟ چه حمایتی از اونها کردن؟ از اونها که دوست بودن آیا حمایتی کردن ازشون؟ نه. زمانی که دیدن جامعهشون متشنج شده، گفتن آقا این مهره سوخته است، بهتره برداشته بشه. اینکه ما همیشه تاکید میکنیم آقا تاریخ معاصر خودمون رو مردم یه مقدار بهتر بخونن، ما باید ببینیم دیگه، تجربه حکومت رضا شاه همین شد، انگلیسی ها آوردن و در بحران هم ورش داشتن. بعدش هم ما در مذاکره با آمریکا و اروپا هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم. چه دست آورده برجام؟ مگه چه دست آوردی داشت؟ آیا مشکلی از مردم حل کرد؟ آیا مشکلی از فضای حمل و نقل کشور حل کرد؟ آیا مثلا اومدن، حالا اون تجربه یا علومی که بلد هستن رو در اختیار ما قرار بدن، بگن آقا شهرسازیتون اینجوری بشه، صنعت هواییتون، صنعت نظامیتون؟ هیچ، جز این که بحث هسته‌ایمون تعطیل شد. پس ما در مذاکره با آمریکا و اروپا به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. این که باید روی پتانسیل درونی خودمون تمرکز کنیم. ترامپ بیاید یا برود، بوش بیاید یا برود، اوباما بیاید، بله، همه اینها از یک سیاست کلانی پیروی میکنن که منافع خودشون رو در قارت منافع شهر دارید.
متشکرم آقای احمدی. یه مهمان عزیز دیگر هم به صورت تلفنی داریم، آقای امیرحسین یزدانپناه، کارشناس مسائل بین الملل. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
سلام علیکم، بردم خدمت شما و مهمان محترم، همچنین شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که عصر بارانی خیلی خوبی داشته باشید.
متشکرم. من گفتم اینجا خیلی سرده، آقای احمدی گفتن سرد نیست. شما از نظر شما امروز سرد هست یا سرد نیست آقای یزدانپناه؟
تا حدودی سرد.
خب پس هیچ، یه نفر به تیم من اضافه شد. آقای یزدانپناه، عرض بکنم خدمت شما که ما این رو بگم، آقای یزدانپناه از قدیمی های رسانه های در واقع رسانه ها و مطبوعات هست، دوست خوب منه و تحلیل های خوبش رو همیشه میتونیم در رسانه ها ببینیم. آقای یزدانپناه، ما در ماجرای غزه با توجه به اینکه قطر هم اعلام کرده که در واقع من دیگه تمایلی به در واقع میانجیگری، حالا اسمشو میذاره میانجیگری، من نمیفهمم یعنی تا حالا کجا میانجیگری کردن، ندارم و فلان و از این حرفا، الان اگر بخواید تحلیل بکنین این ماجرا بالاخره باید یه آینده ای داشته باشه دیگه، تحلیل شما از فضایی که توش داریم پیش میریم چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خب معادلات منطقه ما الان با توجه به تحولاتی که ما توی غزه و در حقیقت لبنان و آن چیزی که در نمادهای بین‌المللی رقم می‌خوره، به خصوص بعد از انتخابات آمریکا، قبل از انتخابات آمریکا یه معادله چند وجهی بود که نمی‌شد به هیچ وجه با یک عامل تحلیلش کرد. الان هم که دیگه عامل ترامپ و در حقیقت سیاست‌های ترامپ بهش اضافه شده، بسیار ابعاد دیگه‌ای بهش اضافه شده و بی‌راحتی نمی‌شه در مورد آینده این اتفاقات نظر دقیق داد. اما آن چیزی مشخص و مبرهنه اینه که این تحولات در نقطه قرار گرفته که حرف نهایی به آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جهانی رژیم صهیونیستی دو هفته پیش حدوداً گفت، و گفت ما در یک جنگ موجودیتی وجودی هستیم و به این راحتی نمیتونیم این جنگ رو تمام بکنیم. این عین صراحت جمله آقای نتانیاهو هست. به چه معنا؟ به این معنا که همان چیزی که در حقیقت شاید ما کم گفتیم تو رسانه ها، یعنی گفتیم جنگ موجودیتی اسرائیل، گفتیم جنگ موجودیتی رژیم صهیونیستی، اما نگفتیم چرا این اتفاق داره میفته، یعنی ابعاد ماجرا تحلیل نشده.
امیر حسین جان، میشه خواهش کنم از رو اسپیکر نذاری یا اگه از میکروفون داری استفاده میکنی از خود گوشی استفاده بکنی؟
من یکم بهترش کنم. الان بهتر شد؟
الان باز بهتر. بله،
ممکنه اشکال
بکنم،
یه اشکالی از
گوشی
من باشه.
حالا بریم جلو اگه دوستان صدا بردار ما اگر
عرض میکردم که خب اون اتفاقی که داره میفته اینه که ما بعد از در حقیقت حدود 7 دهه که اسرائیلی ها به عنوان یک سرزمین موعود، به عنوان یک سرزمین امن، به عنوان یک جایگاهی که هیچ کسی نمیتونه بهش در زمین و آسمان و امنیت بهش آسیب بزنه، از سرزمین خودشون یاد میکردن و بخش زیادی از سرمایه ها رو، نخبگان رو تو عرصه های مختلف تکنولوژی، دارو، بهداشت، درمان، خلاصه آورده بودن تو سرزمین های اشغالی دعوت کرده بودن و میگفتن آقا اگر جنگی بخواهد بشه ما میریم تو سرزمین دشمنمون میجنگیم، اگر موشکی به سمت ما بیاد تو آسمون میزنیمش، اگر دستگاه خلاصه اطلاعاتی بخواد علیه ما عملیات بکنه موساد ما میزنه، اگر جنگی بخواد رخ بده ارتش ما نمیدونم این شکلیه. همه اینها رو دیدیم که تو این یک سال گذشته از بین رفت. نه گنبد آهنینش براش مون، نه ارزم به حضور اون دستگاه امنیتی و در حقیقت موسادش تونست براش تامین امنیت بکنه، نه ارتشش تونست در سرزمین های دیگه به جنگ، در مرزهای خودش، در مرزهای سرزمین اشغالی، داخل شهرک های سرزمین اشغالی داره میجنگه. تو این شرایطی گرفتار شدن که بیش از یک ساله که شهرک های شمالی رژیم، در حقیقت سرزمین های اشغالی، در پناهگاه ها، در محل آوارگان اینها زندگی میکنن، مثل اینکه حالا بلا تشبیه بس این سه تا استان شمالی ما، مازندران و گیلان و گلستان، بیش از یک سال باشه که تو پناهگاه زندگی بکنن، توی در محل آوارگان زندگی بکنن. تو این شرایط بغرنج رژیم صهیونیستی گرفتار شده و تو این شرایط بغرنج اسرائیل چاره‌ای جز این که ادامه بده این جنگ رو، این خونریزی رو، بخواد برای خودش دستاوردسازی بکنه از کشتار مردم بیگناه در پناهگاه‌ها یا ترور شخصیت‌ها، ترور رهبران در حقیقت فرماندهان مقاومت. هیچ راه دیگه‌ای نداره. می‌بینید که الان تقریباً 40 بیش از 40 روز بوده تو 50 روزی که در جنوب لبنان داره تلاش می‌کنه ورود بکنه به خاک لبنان، اما در مقابل یک گروه منظم و در حقیقت چریکی بسیار مجهز، بسیار مجهز از بابت اعتقادات و عرضم به حضور شما ایمان اونها دارم عرض میکنم، مثل حزب الله لبنان مقابلش وایسیده و نتونسته حتی به یکی از اهداف ریز خودش در جنوب لبنان دست پیدا کنه، جز اینکه بله رهبران مقاومت رو شهید کرده. سلمه کمی نیست، سلمه بسیار سنگینی ترور شهید کردن. اما آن چیزی که ما الان درش قرار گرفتیم اینه که کشورهای مختلف، من تحلیل خودم از ادامه این اتفاقات اینه که آن چیزی که از حالا به بعد کشورهای منطقه مثل عراق، مثل فرضاً به حضور شما قطر، مثل امارات، مثل یمن، عربستان و حالا در حال رفع همه اونها جمهوری اسلامی خواهند داشت، تو این ادامه ماجرا تعیین کننده خواهد بود. یعنی این دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی در حقیقت کشورهای منطقه خواهد بود که آیا نشون میده که آیا میخوان پشت مردم لبنان، مردم فلسطین بیستن، پشت در حقیقت مسئله فلسطین بیستن یا نه. اگه این اتفاق بیفته، اربابان نتانیاهو در حقیقت آمریکایی‌ها اون رو ناچار خواهند کرد به خاطر هزینه‌هایی که ممکنه آمریکا درگیر شده در منطقه و در حقیقت تو اون بحث بازی بزدل، اگر آمریکا نگران بشه از اینکه تو این جنگ بخواد اون هزینه بده، ناچار خواهند کرد نتانیاهو رو این مرحله عقب نشینی بکنه، آتش بس رو بپذیره و هر نوع آتش بس در هر منطقه، در هر نقطه‌ای، در هر زمانی که اتفاق بیفته، میدونید که با توجه به تحولاتی که رخ داده در منطقه به معنی شکست رژیم صهیونیستی، شکست مطلق رژیم صهیونیستی است، شکستی که دیگه تقریبا میتونم بگم که الان برای همه مشخص شده که جبران ناپذیره و تو همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، افکار عمومی دنیا، افکار عمومی داخل آمریکا. و خب این شکستی هم که دموکرات‌ها داشتن که میدونید، یه آماری من عرض بکنم که رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی در طول 70 سال گذشته حدود 350 میلیارد دلار کمک دقیقاً مالی کرده بودند. خب بخش زیادی از اینا الان مثلا 70 80 درصدش رفته به حوزه تسلیحات و بحث‌های نظامی. فقط در طول یک سال گذشته دولت دموکرات آقای بایدن حدود 60 میلیارد دلار کمک کرده بود به اسرائیل. یعنی یک پنجم کل کمک‌هایی که در طول 70 سال گذشته به اسرائیل انجام شده بود توسط دولت آقای بایدن فقط تو یک سال گذشته به نتانیاهو انجام شده، برای خونریزی بیشتر، برای کشتار بیشتر مردم بیگناه، زنان و کودکان در نقاط مختلف لبنان و فلسطین. تصور میکنم که آن چیزی که تعیین کننده خواهد بود اینه که در حد فشار بر آمریکا چه خواهد بود. آیا آمریکا تصمیم میگیره که در این بازی ورود مستقیم بکنه یا نه، تصمیم میگیره برای حفظ منافعی که در منطقه برای خودش ایجاد کرده افسار خلاصه قلاده این سگ هارش رو بگیره و مهارش بکنه.
متشکرم امیر حسین جان، گفتگو کردم با آقای یزدان پناه، کارشناس مسائل بین الملل. متشکرم از شما.
ممنونم. من صدای شما خیلی ضعیف شدم آقای صادقی.
خداحافظی کردم با شما.
مهمان برنامه.
ممنونم. متشکرم. همچنین از شما متشکرم. آقای احمدی اینجا حضور پیدا کردین در این پنجشنبه، حالا یکم سرد من و شما، و از شما شنوندگان عزیز هم کمال تشکر رو داریم که به این گفتگو و به این برنامه توجه کردین. ان شاء الله به شرط حیات هفته آینده ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم با آرزوی آخر هفته بسیار خوب. خدا یار و نگهدار شما باشه.